یعنی میخوام بگم که قصه قرآن یه قصه خیلی طبیعیه، یعنی شما فقط نزولش رو در نظر بگیرید، این نزول وحیانی بوده، آسمانی بوده، الهی بوده، دیواین بوده، شخص پیامبر، آیاتی که میامده و بعد توضیحاتی که ایشون میداده یا دستوراتی که میداده که آیه به کجا برود و به کدام سوره. بسیاری از سوره ها در زمان خود پیغمبر و شاید همشون، حالا ما اینو به قطع نمیتونیم بگیم، همشون به صورت اینتکت اصلا وجود داشتن، قطعا تعدادشون اینجوری بوده، چون مسلمانان تو نماز میخوندن، در مناسبت های مختلف میخوندن و اینها بوده. نام های سوره ها رو ما مطمئن نیستیم که این نام ها خود پیامبر گفتن یا بعدن مسلمان ها خودشون پیشنهاد کردن. چیز مهمی هم دیدین بعضی از سوره ها بیش از یک نام داره، نوعاً هم نام های سوره ها یک کیبوردایی که داخل سوره است، مثلا سوره بقره چون توش قصه بقره آمده، خب نام سوره بقره میشد یا اسم دیگه هم بده، یا مثلا سوره اسراء چون بعدش اسراء یعنی به معراج رفتن پیامبر آمده. اتفاقا اسم اون سوره سوره بنی اسرائیل هم هست که چون داستان بنی اسرائیل اومده، پس رادیو گوش میکردم میگفت سوره اسراء، چیزی که تو این سوره نیومده اسراست. بله، به هر حال این سوره اسراء، سوره بنی، مثلا سوره مؤمن داریم چون در اونجا بحث مؤمن آل فرعون، اسم سوره فاطر هم هست چون فاطر السماوات جاعل الملائکه اولی اجنحه المثنی و ثلاثه و رباع و اینطور است. و همسو مثلا سوره نساء چون راجع به نساء بحث می، سوره انعام خب خیلی بحث های انعام یعنی چارپایان توشه، سوره نحل چون بحث زنبور عسل در اون سوره آمده و امثال اینها. اما اینکه این نام ها دقیقاً کی وضع کرده، شاید هم باز همونایی که جمع، یعنی از وقتی که این وحی تمام شد و پیامبر این مواد رو در اختیار مردم گذاشت، دیگه کار بشری شد. بشری شد یعنی در اختیار مردم قرار گرفت. البته عنایت الهی پشتش بود، یعنی وضع قرآن مسلمان هیچ وقت مثل انجیل مسیحی ها نبود که 70-80 سال بعد از مسیح ادبیان و دریافت خودشون رو از مسیح یا سرگذشت مسیح رو بنویسن. خود متن قرآن موجود بود، کلمات خداوند موجود بود و در چند نسخه هم در واقع موجود بود. حتی مصحف ابن مسعود شاید تا حدود 3-4 قرن بعد از مصحف عثمان همچنان بود، وجود داشت، نشونیش رو بعضی دادن، حتی یه جاهایی دعواهایی هم ایجاد کرده بود، یا مصحف ابی بن کعب و امثال اینا. منتها اون چه که بشری بود این بود که آمدن اولا جمع آوریش کردن، ثانیاً این ترتیب نزول رو بهش دادن، ببخشید این ترتیب رو بهش دادن که اکنون هست و همین شیوه که هست، که با این معیار که عرض کردم که تقریبا یه معیار متعارفی هم هست، بلندترین سوره ها تا به کوتاه‌ترین سوره ها. بعد خب مسلمان ها چون نهایت دقت رو داشتن در اینکه چیزی ابداع نکنن، دست نبرن توی قرآن، حتی نقطه نمیذاشتن، اعراب نمیذاشتن، حرکت نمیذاشتن که مثلا این کلمه رو باید بخوند بخوند، اینا رو نمیذاشتن، اینا رو جزء بدعت میدونستن. تا بعدن مثلا شما میبینید کسی مثل غزالی میگه که خب بدعت هست، ولی بدعت دو جور داریم، بدعت خوب داریم، بدعت بد داریم. حرکت گذاری قرآن درسته که بدعته، اما بدعت خوبه، این یه دی رو از غلط خوندن نجات میده، بدعت همیشه بد نیست. و به این ترتیب دیگه قرآن شکلی در آمد که ما امروز داریم. یعنی چه عرض بکنم، اینم یه تقسیم بندی بوده به 30 جزء، به 120 حزب، اینا دیگه چیزاییست که دیگه قرارداد کردن دیگه، همین علامت گذاری تو قرآن که خیلی شبیه این ویرگول و نقطه و این چیزاییست که الان در کتاب ها به کار میدن، که رموز سجاوندی بهش میگن در قرآن، اینا بعدها پیدا شد دیگه، اومدن تقسیم بندی کردن. 30 جزء رو ظاهرن به اعتبار 30 روز ماه رمضان پدید آوردن، برای اینکه هر روز یه جزئی بخوانن و این 30 روز رو با یک ختم قرآن به سر بیاورن. به این ترتیب قرآن 30 جزء یا 30 پاره شد. به تعبیر مولانا میگه 30 پاره به کف در چله شدی، 30 پاره منم با من چله کن. میگه با 30 پاره یعنی قرآن 30 جزء میری تو چله میشینی. من پاره پارم، 30 پارم، 300 پارم، یا با من در چله بنشین. با من سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم آنگه گله کن. سیپاره به کف در چله شدی، سیپاره منم با من چله کن، یا ترک چله کن. ای مطرب دل زن نغمه خوش، این مغز مرا پر مشغله کن. مشغول مرو با قول مرو، زنهار سفر با قافله کن. بله. والا شاید، یعنی من رد نمی کنم، انکار نمی کنم، این محتمله، یا دست کم استعداد این سوء برداشت و سوء فهم رو داره. توجه کردیم؟ بالاخره عقل، آقایون که از عشق صحبت میکردن، این عشق بخیه یه چیز فوق عقله، منتها هر بیعقلی که عشق نیست، بعضی بیعقلی و احمقیه، یعنی اینطوری نیستش که ما هم که عقل رو کنار گذاشتیم برسیم به مرتبه بالاتر از عقل، ممکنه که بیفتیم سقوط کنیم به مرتبه مادون عقل، زیر عقل، منتها چون آدم خودشو از عقل خلاص بکنه خیلی راحت میشه دیگه، برای این حسابگری و جواب پس بدهی و مسئولیت و اکانتبیلیتی و همش مال عقل. این شاید، یعنی من انکار نمی کنم که برای اونایی که مزاجن و استعدادن میخواستن تنبلی کنن، میخواستن زیر بار مسئولیت در برن و امثال اینا، اینا حرفایی بود که میتونستن مورد سوء استفاده قرار بدن، یعنی قابل انکار نیست. مطابق این رو هم یادمون باشه که اون چه که به اصطلاح مدرنتر و پدید آورده فقط عقل جزئی نیست، بخیر عقل جزئی یک پایشه، عقل جزئی با خیلی چیزای دیگه باید همراه بشه و یه چارچوبی پیدا کنه و هدفهای خاصی رو برگیره. چون ببینید عقل جزئی به اصطلاح یا همین عقل عملی practical reason، این ماهیتش، جوهرش این است که means ends calculation بزنم، یعنی رابطه یه هدف و وسیله رو همیشه با هم محاسبه کنیم. من میخوام به فلان هدف برسم، بهترین راه، بهترین متد برای رسیدن به اون هدف چیه؟ این اصلا کار عقل عملیه، عقل جزوی به قول مولانا. حالا این عقل جزوی، عقل عملی هدف رو به شما نمیده. وقتی هدف به هر دلیلی از یه جایی در رسید، وقت عقل عملی شما شروع میکنه که خب برای اون هدف من چه راهی رو در پیش بگیرم. شما اگه میخواد شیرینی بخورید، خب این یه راهه، بعد برید پیش شیرینی فروش. اگه میخواد دارو بخورید، پیش دارو فروش. اصل این که من باید دارو بخورم یا شیرینی بخورم یه بحثه، یه هدفی است که انسان میگذاره. وقتی که هدف رو به دست آورد، بعد راهاشو پیدا میکنه. در مغرب زمین عقل عملی به جد گرفته شد، یعنی این از اون حرفایی است که ماکس وبر میزنه، یعنی معتقد است که اصلا این راسیونالیته که در مدرنیته هست همینه، بیشتر هم همین عقل عملیه از نظر ما. منتها خود او هم خیلی تأکید داره برای اینکه هدف رو عقل عملی نمیده. هدف حالا چجوری، از کجای فرهنگ، حالا بعضیا معتقدن عوض شدن وجود انسان، نمیدونم چیا شده بود، اون آمد و بعد عقل عملی خادم او شد. ببینید در کشور ما هم عقل عملی به یه اعتبار کار میکرد. مثلا پادشاهان نه اینکه مصلحت اندیش نبودن، مصلحت اندیش بودن، مصلحتشون رو هم در حفظ و بقای قدرتشون میدونستن دیگه، منتها عقل عملیشون خرج این میکردن. اونم چه جوری؟ راهشون میدونستن که آدم بکشن و سر ببرن و نمیدونم محدود بکنن و زندون بندازن که اینجوری بمونن. در حقیقت به یه نحوی اینا هم از پرکتیکال ویژنشون استفاده میکردن، اما هم در هدف فرق داشتن و هم در چی؟ در وسیله. من خودم فکر میکنم تو بحثای مدرنیته که اینجا کردم این رو عرض کردم، گفتم که مدرنیته در چهار بخش صورت گرفته، یکیش در بخش اهداف، یکی در بخش وسائله، یکیش در بخش مفاهیمه، یکیشم در بخش تئوری های مربوطه به حیات و زندگی است. همه اینا با هم شده، فقط توی عقل عملی نبوده، یه هماهنگی بین اینا صورت گرفته که این جهان مدرن پدید آمده. پارهش هم بذارم اسرارآمیز، یعنی ما دقیقا نمیتونیم بگیم از کجا اومده، ولی البته به طریق منفی و سلبی میتوان گفت که اگر آدم عقل عملی رو پاک از کار بندازه، حتما روشن است که مدرنیته ای، حتی زندگی آبادی، هیچی در کار نخواهد بود، از بین میره. مجلسی که خیلی متأخره، مجلسی مال قرن دهم و یازدهم، وفاتش 1030 اون وقت هست، مال قرن دهم و یازدهمه. مجلسی کارش یه کمپیلاتوره، جمع آوری کننده روایاتی که قبل از او وجود داشته، از خودش خیلی کاری نکرد، البته نقشش رو کوچک هم نباید کرد، در تدوین حدیث، برای اینکه اولا آدمی مدیری بوده، این کار رو به تنهایی نکرده، یک هیئت خیلی بزرگی زیر دستش کار میکرده، کتاب‌های خیلی نادری رو از احادیث شیعه که در سراسر جهان اسلام وجود داشته میرفتن، میخریدن، پیدا میکردن، میووردن، یک حرکت خیلی بزرگی رو انجام میدن، میووردن، بعد روایات رو تدوین میکرد، یعنی تبویب میکرد، تو بابهای مختلف میگذاشت، بعد همه اینها رو که وقتی تدوین میکردن به نظر خود مجلسی میرسوندن و مجلسی بر اینا شرح مینوشت و اینطوری کتاب بهار الانوارش تهیه شد. یه کار خیلی عظیمی انجام داد، اما خود او کسی نبوده که مثلا جعل حدیث بکنه و نه، این چیزا نبود، فقط گفتم کمپیلاتور است، اما این کمپیلاتوری که کار عالمانه ای انجام داده، این از نقش مجلسی. اما احادیث شیعه حکایت دیگری است. این اصلا برمیگرده به تاریخ جمع حدیث در اسلام که چگونه بوده. والا اختلاف نظر هستن اینجا، شما میتونید اینو از دید خود مسلمان ها بررسی کنید، این از دید درونی داخلی، میتونید از دید غیر مسلمان، اورینتالیست ها، اینا خیلی مشکوکن و معتقدن که روایات اسلامی، حالا میخواد شیعه باشه میخواد سنی، اینا با فاصله زیادی از پیغمبر پدید آمده و بیشترش هم معطوف بوده به مصالح سیاسی زمانه، مصالح سیاسی، مصالح اجتماعی، مصالح دینی. یه فرقه پیدا می شده برای اینکه خودش رو تأیید کنه، می گفته که پیامبر فرمودن که هر کی صاحب این عقیده باشه بهشتیه مثلا، یا هر کی صاحب فلان عقیده مخالف باشه جهنمیه، که البته بوده این چیزا. با اورینتالیستا به طور کلی اون چرا که در تاریخ حدیث رخ داد که جعل حدیث باشه خیلی جنرالایز کردن، خیلی بزرگ کردن و به همین دلیل هم خیلی روایات رو بی‌اعتبار کردن. اونا معتقدن که ارتدوکسی در اسلام از حدود قرن سوم به این طرف شکل گرفته، یعنی تا قرن دوم و تا حدود قرن سوم خیلی فلوید بوده همه چیز، همطوری روایت درست میکردن، فرقه های دینی پدید میمده، تا خورده خورده اینا سالیدیفای شده و محکم شده و شکل گرفته و وقتش کتاب پدید آوردن و هر گروهی هم روایات مربوطه به خودشونو و مساعد با اعتقاد خودشونو گردآوری کردن و کتاب های فقه و کتاب های دیگه. در مورد شیعه قصه فرق میکنه، البته اورینتالیست ها معمولاً کارهای شیعیان رو خیلی کم مطالعه کردن، عمده تحقیقاتشون تو همین شاید یکی دو دهه قبل متمرکز بود روی کارهای اهل سنت، چون خود مینستریم اونا هستن، به هر حال حجم عظیم 90% مسلمان ها رو اونا تشکیل میدن، 85% 90% کارشون رو اونا متمرکز بود، روی منابع شیعی کمتر کار. الان قدری توجهشون بیشتر به این طرف آمده، قدری، ولی هنوز نسبت بین کاری که روی شیعه کردن و روی اهل سنت نسبت برابری نیست، خیلی نابرابر. بعد در شیعه، خب به اعتقاد خود شیعیان، ارتدوکسی شیعه خیلی زود شکل گرفته، هم با همون امام اول امام دوم در واقع شیعیان تکلیفشون معلوم بود و فلویدیتی اونطوری که ادعا میکنن که در مورد اهل سنت وجود داشته در شیعیان نبوده. منطقه البته اورینتالیست ها شیعه رو هم هیچ فرقی نمیگذارن و از همون دید بیرونی نگاه میکنن. در اتفاقا روایات اهل سنت حالا به تدریج منابع تازه کشف میشه، حتی یک کتابی که متعلق به ابو هریره بوده پیدا شده و چاپ شده، یعنی پاره از شبه هایی که کسانی مثل گلزیهر و شاخت و اینا در باب روایات اسلامی کرده بودن قدری متزلزل شده و تضعیف شده. در مورد شیعیان کتاب های حدیث قدری دیرتر تدوین شد، دیگه اولین هاش همونهاییست که ما به صورت کتاب کافی شیخ کلینی و اینا میبینیم و بعدن هم البته قرن چهارم شیخ طوسی و اینا پدید آوردن و بعد دیگه ادامه پیدا کرد تا زمان ما. یعنی بحث رو باید برد روی کسانی مثل شیخ کلینی، شیخ طوسی و این که دید منابع اونها چه بوده و اینا این روایاتشون رو از کجا آوردن. اونا البته اسناد خودشون رو دادن که اینها رو از کجا آوردن و شیخ کلینی وقتی که مثلا میگه فلان روایت رو از فلان کس نقل میکنم، چون خودش شکل کلینی مرد معتبر و موثقی است، لذا علمای شیعه معتقدن که او دروغ نمیگه، لذا روایت رو از اون کسی که میگه شنیدم راست میگه، هم اون کس شنیده. و بعد چون توثیق میکنن، یعنی به اصطلاح وثاقت و عدالت اون شخص رو توضیح میدهن، به این ترتیب سلسله اسنادی پدید میاد. و چون امامان شیعه تو همون نزدیک عصر کلینی در عصر غیبت امام زمان میزیسته، تو همون نزدیکی ها زندگی میکردن، لذا ارتباط و اسناد اینها یا اسناداتشون به ائمه اسنادات نزدیکی بوده، یعنی اون chain of transmitters به اصطلاح اینا، یعنی سلسله اسناد اینا سلسله های کوتاهیه. به هر حال این طوریه، یعنی این از جهت جمع‌آوری تاریخه. اما وقتش در درون خود روایات و احادیث یه سری معیارهای روایت شناسی هست، حدیث شناسی هست. از مهمترینشون یکیش همینه که به هر حال منافات با قرآن نداشته باشه اینها، که این روایات رو از خود پیامبر نقل میکنن که ایشون گفتن چه که از من نقل کردن، اگر خلاف قرآن بود این رو به دیوار بکوبید و اصلا اعتنا نکنید، روایت مقبولی نیست، روایت ها رو اصلا عرضه بر قرآن بکنید و موافقت و مخالفتش رو با کتاب الله همیشه بسنجید. اون چیزی که تا حالا صورت گرفته این بوده. ولی خب باب روایت شناسی به لحاظ مسائل سوشال هیستری و اینا همیشه بازه. اینا کارهاییست که گذشتگان ما نکردن و بیشتر به موثق بودن و صادق بودن راوی توجه داشتن، جوانب دیگه کار رو خیلی مد نظر قرار نمیدن. اون وقت یک نکته هم خدمت شما من بگم، روایت ها اونطوری که فقها ها گفتن حقیقتش وقتی که مربوط به اعمال میشه، یعنی که تکلیف شخص مسلمان چیه، در اونجاها روایت ها اهمیت پیدا میکنه، چون بالاخره میخوان عملی بکنن، تکلیفشون در عمل بدانن، لذا به روایت های واحد به قول خودشون، یعنی اون چیزایی که متواتر نیست، عمل میکنن. در مسائل فقهی بیشتر مسائل فقهی متکی به اخبار آحاده، منتها یه بحثی در علم اصول دارن که اخبار آحاد رو در مورد تکالیف عملی باید معتبر شون. اما وقتی که برمیگردد مسئله به اعتقادات و اینا، اصلا اخبار آحاد هیچ ندارن، اعتباری ندارن. بنابراین چه در تاریخ، یعنی مسائل تاریخی، چه در مسائل اعتقادی و امثال اینها، فقط باید به روایات متواتر، یعنی اون چیزایی که کثرت نقلشون آدم رو به اطمینان برسونه که دروغ و تبانی بر دروغ در کار نبوده، بقیه رو میتونه کاملا بی اعتنایی بکنه. ولی البته به لحاظ فنومنولوژیک، یعنی این که توی جامعه اسلامی و تو منتالیتی اسلامی چه میگذشته که این روایات رو قدر مینهادن و بر صدر مینشوندن و اینا، اون یک جنبه دیگری است که میشه به اونو از این دید نگاه کرد. اما به لحاظ اعتقاد اسلامی اخبار آحاد فقط توی مسائل تکالیف عملی جریان داره و معتبر شمرده میشه، جاهای دیگه نه. والا ابو هریره، بله، این البته در میان شیعیان این شهرت رو داره. ابو هریره میدونین یه گربه ای داشت، مثلا هریره یعنی گربه، و ایشون چون صاحب این گربه بود بهش میگفتن ابو هریره. یه آدم ظاهرا شوخ و شنگی هم بوده. اما بله، ابو هریره در میان شیعیان شهرت داره به اینکه واضع حدیث بوده. حقیقت چینه که شما طبقا بعضی از نویسندگان یه لیستی تهیه کردن از اون اولین ناقلین حدیث، از کسانی که از پیامبر مستقیما نقل می‌کردن، جزو صحابه بودن، همراهان پیغمبر بودن، مثل عایشه که همسر ایشون بوده، مثل حضرت علی که خیلی همراهش بوده، مثل ابو هریره و چندین نفر دیگه. این لیست خیلی جالبه، من الان همه عدداش یادم نیست، ولی الان که شما میگی یادم میاد. مثلا در این لیست ابو هریره 5000 حدیث از پیغمبر، 400 هزار تا نباید، اصلا اون فیگر رو اصلا فراموش کنید، مرگ تباتی، اصلا همچی چیزی نداریم. 5000 تا حدیث ابو هریره، 5500 اینقدر ابو هریره نقل کرده، از ابو هریره نقل شده، از پیامبر آورده، در حالی که تو این لیست روایت هایی که از علی نقل شده 500 تاست، یعنی 10% روایت ابو هریره است. یا مثلا روایت هایی که از عایشه نقل شده تعدادش خیلی بالاست، در حالی که زنانی دیگه پیغمبر تقریبا هیچی ازشون نقل نشده. اینا همون چیزهاییست که تردید یه عده‌ای رو برانگیخته. که خب اگه همسر پیامبر، که خب چون همسرای مختلف داشت، اگر صحابه و یاران و همراهان و دوستان پیغمبر، چون دوستان خود علی، امام علی که خب همیشه همراهش بود، چجوری میشه که ابو هریره اینقدر نزدیک باشه به پیغمبر، این همه روایت نقل بکنه، ولی یکی دیگه از صحابه پیغمبر که از خلفا هم هست، یعنی امرالمومنین، مثلا 500 تا روایت نقل میکنه. همین چیزاییست که تردید یه عده‌ای رو برانگیخته که بعضی از این روایت ها کاملا ساختگی است و به مناسبت مصالح سیاسی هم ساخته شده. یعنی حتی در میان شیعیان که قطعی است، روات محدثینش قطعا معتقدن ابو هریره جزو جعالین بوده، شکی درش نیست. در میان اهل سنت هم دفاع میکنن، موضع دیفنسیوه، دفاع میکنن از ابو هریره، برای اینکه به هر حال منطقی جلوه بدن و بگوین که نه، اونچه که از اون نقل شده صحتی داره و چندان بی اعتبار نیست، و یا همچنین از عایشه مثلا و امثال اینها. یا مثلا بعضی از روایاتی که نقل شده گویندگانشون اینقدر جوانن، یعنی توی سلسله اسناد نکته است که گلزهر هم بهش توجه کرده، که خیلی نمیشه اعتماد کرد که آخه پیرمردایی که سالیان سال با پیغمبر بودن، اینا چرا حرفا رو نزدن؟ این جوونا از کجا این چیزا رو شنیده بودند و اومدن نقل کردن؟ یعنی همین این نکته هاست که به هر حال کریتیک حدیث به شمار میره، که مهم هم هست، خیلی راجع به اینا بحث. اما علی حال بله، ابو هریره از این جهت آدم مشکوکی است و نسبت به او این تردیدها رفته است. در مجموع کل جهان اسلام ما 400 هزار تا حدیث نداریم که 400 هزار تا ابو هریره گفته باشه. نه خیر، بزرگترین مجموعه های حدیثی مثلا 20 هزار تا حدیث اینا دارن. جان بله بله، اونا بله، اونا تقریبا از قرن دوم به این طرف دیگه کودیفیکیشن حدیث شروع شده و جمع‌آوری شده. اولینش تقریبا مسند ابن حنبل که توی قرن دوم و سوم میزیست، همون کسی که به دستور مأمون و خلفای بعدی، چون معتقد بود که قرآن مخلوق نیست، چوبش زدن، زندونش انداخته. آدم خیلی زاهد و وارسته هم بود. کتاب مسند او جزء اول صحیح‌ترین کتاب‌ها بعد از قرآن هم، هما اصح الکتب بعد از قرآن. خیلی جا هست برای این که نسبت به اینا یک تحقیقات خیلی انتقادی صورت بگیره. فرمایید دیگه، سوال شما آخرین است و دیگه به پایان می‌بریم. بله درست درست، تا حدود زیادی یه اختلافات کوچکی بینشون هست، ولی خیلی هاش بله یک سانه. تو کتاب های تاریخ قرآن این دوتا فهرستان میاد، خیلی کتاب در تاریخ قرآن وجود داره و تو... بله بله، نه تو آخر قرآن، نه کتاب هایی که در باب تاریخ قرآن نوشته شده، خیلی ها مثلا ابو عبدالله زنجانی دیگران که نوشتن نوعا این فهرست ها رو آوردن، فهرست ابن عباس و فهرست مجرد صالح، هر دوتا هست. بله ورخود بله بله، همون واریانت ها، همون 14 تا، یعنی از حدود 80 تا در واقع بعدن برگشت به 14 تا. این 14 تا تقریبا باقی ماند که بوده دیگه در طول چیز. قرائت عاصم از حفص، یا قرائت حفص از عاصم هست، که الان قرائتی که موجوده قرائت حفص از عاصمه، که واقعا یکی از اینها از شیعیان هم بوده، ولی 14 تا روایت بوده. بله، همین 14 قرائت، 14 واریانتی است که بله از قرآن. ممنونیم از دوستان. من مجدداً واقعا این عید رو تبریک میگم، انشالله بر همه شما مبارک باشه، همه روزتون انشالله عید باشه، همیشه خداوند برکات خودش رو بر شما نازل، روحتون سبک باشه، چالاک باشه، پاک باشه، طاهر باشه، معطر باشه، مطرا باشه، و برکاتش رو انشالله بچشید. ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید، هر وقت هم که حال خوشی پیدا میکنید دیگران رو هم سهیم کنید، هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شما. کس را وقوف نیست که پایان کار چیست، گفتش خو نداریم ای جمال مهتری، که لب ما خشک و تو تنها خوری. خلاصه تنها نخورید، دیگران رو هم سهیم کنید. انشاءالله روزگارتون خوش باشه، واقعا ایام و لیالی خوشی رو ما اینجا با دوستان بسیار گرامی، ایرانی، ایمانی اینجا گذراندیم، و امیدواریم که این جلسات همینطور تا بهشت ادامه داشته باشه. در قرآن هست که الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، روز قیامت همه دوستان با هم دشمن میشن مگر متقین، اونا دوستیشون باقی میمونه، چون دوستی هایی که روی غرض، خب معلومه که عوض خواهد شد. وقتی یادم اغراضش بر نیامد گفت غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم به قول مولانا. ولی وقتی تقوا باشه بی‌غرضیه و بی‌غرضی مایه دوام دوستی است و دوستی ها انشالله تا آستانه بهشت و تا توی بهشت که ادامه پیدا کرد دیگه نورون علا نور است. خداوند هم کمکش رو دریغ نخواهد داشت. همه رو به خدا میسپاریم تا دیدار بعدی. از